باشه، این سوینگ باشه. رفتم چند تا هی بهش پاس دادم، هی ازش خواستم این کارو بکنه، هر چی میزد یا تیز میرفت یا میرفت تو اوت. بعد رفتم نزدیکتر دیدم که این عضلاتی که باید چهارسر داخلی رونشون آنچنان قدرت داشته باشه که وزن عضله توپو بتونه این سوینگ بکنه، اون عضله نیست. الان سوال ما اینه که اون عضله از کی، از چه سنی باید به وجود بیاد، کی باید بیاد که این سوینگ ما عین اروپایی‌ها باشه. بعد کتابایی که بعدن دیدم، دیدم ای وای، نوشته سانتر آسیایی، سانتر اروپایی، یعنی اونا هم اینو قبل از من و قبل از ما دیدن که ما به دلیل اینکه میای بازی میکنیم، انقدر بازی میکنیم تا ببیننمون و بعد فوتبالیست میشیم، ما رو درست نمیکنن برای این سوینگ. سانتر خودشونو گفتن سانتر کراس، اروپیان کراس، ایژین کراس، یعنی آسیایی ها اینجوری میزنن، اروپایی ها اینجوری میزنن. وقتی در روی یه سانتر اینجوری دارن، یا یه مثال کوچیک دیگه بزنم خدمتتون، وقتتون رو میگیرم، ببخشید.
نه خواهش میکنم.
اونا میگن ما 12 کیلومتر میدویم، 11 کیلومتر و 800 میدویم. ما هم میگیم ما هم 11 و 800 میدویم. اونا منحنی آوردن که آقا ما 2700 مترشو آتپ پسه میدویم، یعنی سرعت اکسلریت دیسلریت ترمز میدویم. شما 700 متر سرعت میدویم، ما 2700 متر بازیمون رو سریع بازی میکنیم. بعد اون میشه پرس، فوتبال اروپایی، نمیدونم حرکت های انفجاری. مال ما میشه گرفتن، نگاه کردن، با عقب پاسی کردن. تا این بشه، این 700 متر بشه 2700 متر، اونم آمادگی جسمانی بود. حالا اونا میان 20 مورد 18 مورد اتنت روی 18 قدم به وجود میارن، ما هم با 3 تا توپ بگیر نگیر، یه کورنر، یه بازی یکیش میشه بود. اسم اینو ما میذاریم فوتبال، اونا هم اسم مال خودش رو میذارن فوتبال. حالا ما میخواییم بریم تو اون قالب. چقدر طول میکشه 12 ساله هامونو بیاریم، 20 تا مربی بفرستیم، کلاسای مختلف فوتبال، نه اینکه اونا بیان اینجا، ما بریم اونجا. چون اونا وقتی میان میتونن سانسور کنن، چیو درس ندن به ما، ولی وقتی ما بریم اصل کارو میبینیم. چهار تا بفرستن آلمان، چهار تا بفرستن پرتغال، چهار تا بفرستن اسپانیا، چهار تا بفرستن بلوک شرق، اینا برن بیان آکادمی ها، برن زیر نظر فدراسیون فوتبال. آکادمی باید دولتی باشه، نه خصوصی باشه.
یعنی پایه رو در واقع شما الان حساسیت رو کارای پایه است.
پایه، بله پایه، مثلا 12 سال از
بچه. بله دیگه، منظور
پایه خصوصی باشه. بخش خصوصی نگاه میکنه کی پدرش ثروتمنده، کی پدرش قدرتمنده، اونا میان. اونایی که یه خود فقیرترن نمیان. باید دولتی باشه، همه بتونن بیان. به این ترتیب ما یه نسل عوض کنیم، چیزایی که ابین رفته، تکنیکایی که ابین رفته، دویدنهایی که دیگه نیست، انفجاراتی که دیگه نمیبینیم، و و و برگرده به فوتبال. 10 سال طول میکشه، به قول فیفا یک دیکید طول میکشه تا مجددا نسلی بیاد که از لحاظ شکل فوتبالی و محتوای فوتبالی شبیه فوتبال روز دنیا باشه.
یعنی این الان، این زمینه الان تو کشور ما وجود داره آقای چراغپور؟
خب زمینه وجود نداره که تولید نمیشه دیگه.
آها
الان من یه چیز دیگه بگم خدمتتون.
نه من گرفتم مطلب دیگه، یعنی شما میفرمایید که اگر واقعا ما دغدغه اصلاح داریم، با این راههای مقطعی نمیشه کاری کرد.
نمیشه. الان ببینید، فوتبال ویژه پایه‌ها، کلاس ویژه پایه‌ها، جناب علی دعوت کنید، تحقیق کنید، ببینید 25 سال کلاس ویژه پایه‌ها کمیته آموزش فدراسیون فوتبال اجرا نکرده، نذاشته. کلاس دی میذاره، میگه با دی برو به بچه ها درس بده، با سی برو. اون مال بزرگا، مال همین سن بالا، میگه برو اینو به 12 ساله همینا رو بگو. در حالی که الان یک کتابی به دست ما رسیده، مال 2024، 260 صفحه، فقط مال بچه ها، سنین مختلف، دوره‌هاش چجوریه، چیا باید درس بدن، چه کار استعداد چیه، آموزش و پرورش استعداد چیه، نمیدونم اصلا یه چیزایی جدی گرفتن موضوع.
استاد چراغپور عزیز ببخشید، ما چون محدودیت زمانم داریم، من میخوام از نکات جناب عالی بهره کافی رو ببریم. ببینید نکات حضرت عالی خیلی عالی است، منتها بیشتر دراز مدت به نظر میرسه. ما یه مقطعی گیر کردیم تحت عنوان لیگ نخبگان، اگر خدای نکرده عمل کرده مطلوب و قابل قبولی دو نماینده کشورمون نداشته باشن، ما سهمیامون در خطر خواهد بود بی تعارف. یه راهکار دراز مدت داریم که شما به زیبایی در واقع دارید اشاره میکنید که اگر ما میخوایم فوتبالمون یک بار برای همیشه درست بشه از پایه، روش همینه، فرایند همینه که شما میفرمایید. اما یه بحث کوتاه مدت هم باید لحاظ کنیم. چرا؟ اگه میخوایم این فوتبالمون همچنان در بین نمایندگان آسیا صاحب سهم باشه، اینو باید چی کارش کنیم؟ اگر مفید و مختصر بفرمایید ممنون میشم.
والا اینو همین چیزی که داریم ظاهر و باطن ببریم توی صحنه بازی، بعد ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. هیچ چیزی رو در حال حاضر نمیتونیم نه تغییر بدیم نه ارتقا بدیم، نه مشکلی رو میتونیم به این شدت به این سریعی، مثل کسی که فرض بفرمید تو جاده گیر میکنه یه لاستیکش پنچر میشه زاپاس نداره.
پس همچنان باید دل به اتفاقات ببندیم دیگه، درسته؟
بله دل به اتفاقات.
بسیار
خیلی ممنون،
زحمت کشید آقای چراغپور، استفاده کردیم، لذت بردیم، مثل همیشه. شب شما بخیر باشه.
عاقبتتون
بخیر. خدا نگهدار. خب خوشبختانه جناب آقای افسری اشاره میکنن تایید کننده خوبمون که تلفن‌ها زیاد هست و البته میدونم زمان ما محدود، از بدین 3-4 تلفن بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت همه رادیو ورزشی‌ها. من راجع به در از موضوع برنامه امشب میخواستم بگم که ضمن اینکه آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس، اون تا متاسفانه با بودجه ای که تیمای ما دارن، الان شما حساب بفرمایید، من فکر میکنم هولوش مثلا نهایتا با این قیمتا 10 میلیون دلار بودجه در از یه تیم باشگاهی ما هستش. ببینین یه تیم عربی با 500 میلیون دلار 400 میلیون دلار میاد توی جام باشگاه آسیا، که واقعا اینی که ما بخوایم نتیجه بگیریم با این استادیومایی که داریم با این شرایطی که داریم، من فکر میکنم دیگه بعیده. باید نتیجه گیری رو فراموش بکنیم، حالا در ترتیب شرکت بکنیم تو این بازی ها، بتونیم فقط بهترین عملکرد خودمون رو داشته باشیم، مگر اینکه سیاست گذاری کلی ورزش ما عوض بشه. شاید تا 3-4 سال پیش بازم میشد رقابت کرد، الان چند ساله که یکی دو ساله که در اصل این تیمای عربی از چندین بازیکن خارجی میتونن استفاده کنن، تا بهترین های دنیا رو میارن، عملا دیگه بعید نتیجه گیری، مگر اینکه اون رویه و ساختار اصلا به طور کلی عوض بشه. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، ان شاءالله همیشه در صحت و سلامتی باشید و دست اندرکاران واقعا خسته نباشید عرض میکنم، ان شاءالله که اونا هم همیشه خوب و خوش و سلامت باشن. یه بحثی که وجود داره اینه که الان ما این دو تا تیمی که دارن میرن برای باشگاه ها، واقعا من نمیدونم باشگاه هامون یا هر کی از این همه ما پول داریم، این همه میتونیم خزینه بکنیم، واقعا جایگاه ورزش تو دنیا دیگه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی همه چی رو در بر میگیره. وقتی دل یه ملت شاد میشه این سخت بودجه چیه؟ به خدا بیان تمام این پولها رو دقیقاً بذارن باشگاه ها، بذارن بازیکنهای خیلی خوب از آفریقا، از آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بردارن بیارن و بتونن آبروداری بکنن بازیکنهای خودمون، اصلا سطح فوتبالمون میره بالا. این چه وضعیه که الان بازی شروع میشه یکی باشگاه نداره یکی نمیدونم، واقعا خجالت آوره. من اصرار دارم از تمام دست‌اندرکاران ورزش که بیان یه فکر اساسی بکنن واسه فوتبال ایران، فوتبالی که میتونه دل مردم رو شاد بکنه، دیگه از اون قالب در اومده. حال مردم الان با ورزش خیلی خوب میشه و واقعا یه برنامه ریزی بکنن که بتونن بازیکنای خوب جذب بکنن، بتونن حال مردم رو خوب بکنن با برداشون. الان برن بگن آقا اینا نتونستن بازیکن بگیرن، مهاجم ندارن، دفاع چپ ندارن، نمیدونم زمین ورزش ندارن، اینو من خجالت آوره. ممنون از برنامه خوبتون. حسین مدنی از تهران.
با سلام و خسته نباشید آقا، من میخوام یه جمله بگم، بگم آقای تاج خواهش میکنم تا امکانات تو ورزشگاه ما نیست ورزش فوتبال رو تدقیق کنید. آقا دیروز یه نفر در ورزشگاه نقش جهان مرد دو نبود امکانات. دو نفر در قلعه حسن خان دوچار سوختگی شدند امروز در ورزشگاه خود. آقای تاج دو سال این فوتبال رو بخوابون، دو سال بخوابون، امکانات نداریم. فقط منباب تذکر بگم، در کویت دیروز در یه جریان یک بازی آب معدنی برای هواداران نبوده، برای تماشاگران، و کل فدراسیون فوتبال کویت استعفا دادند، کلشون رفتن کنار. حمیدی هستم از کرم.
خب خیلی ممنونم، تلفن‌ها خیلی زیاد هست و عرض کردم ما همیشه شرمنده محبت دوستان عزیز شنونده میشیم به خاطر محدودیت زمان، ولی فعلا به همین 3-4 تلفن بسنده میکنیم. انشالله اگر زمان داشتیم باز تا پایان همین چند تا تلفن دیگه هم پخش خواهیم کرد. البته تلفن‌های بسیار تندی هم هست که حالا ما دیگه ضرورتی ندیدیم که اونها رو پخش کنیم، اما می‌خوایم از نگاه افراد رسانه‌ای هم به اولین دوره لیگ نخبگان نگاه کنیم، ببینیم که ماجرای رفتن به سمت لیگ نخبگان با چه فرایند و دید و نظری از سوی اف سی طراحی شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا دنبال چی است؟ دنبال رقابت با اون چیزی است که در سطح اول دنیا داره انجام میشه، یا به هر حال اهداف دیگه‌ای رو مد نظر داره؟ ما در این عرصه در چه جایگاهی هستیم، در چه منزلت و رتبه‌ای هستیم؟ و افرادی که به هر حال توی رسانه موشکافانه به مسائل نگاه میکنن میتونن به این مبحث خیلی کمک کنن. دوست بسیار عزیزمون آقا رضای خسروی، سردبیر سرویس ورزشی خبرگزاری مهر، مهمان این لحظه برنامه همیشه ورزش هستن. آقای خسروی عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
سلام خدمت شما آقای نوروزی، درود بر شما، شب شما هم بخیر. همچنین خدمت استاد منصوریان عزیزم سلام عرض میکنم و آرزوی شبی آرام برای شنوندگان محترم شما دارم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای منصور جان. بفرمایید.
جناب خسروی بزرگوار، خیلی خوشحالم که صدای گرم تو در این برنامه میشنوم.
زنده باشین، لطف دارید.
قربونت برم. آقای خسروی، ما از فردا شب زنگ آغاز مسابقات فوتبال لیگ نخبگان آسیا شروع میشه. آقا رضا، یه چشم نگران داریم، یه چشممونم امیدوار. نگران از این جهت که واقعا توی دنیای رقابت به هر حال وقتی نگاه میکنیم میبینیم حریفان ما به خصوص تیمای عربی با چه توان و توشه و تدارکی دارن میان. از یه طرف هم به این طرف قضیه که نگرانی برطرف میشه، میایم این طرف قضیه رو میبینیم، میبینیم بالاخره ما بازیکنهای درجه یکی داریم که همشون تو دنیا مطرح و خوبن و واقعا بازیکنهای درجه یکی داریم. این داستان رو چگونه میبینید شما؟ اصلا لیگ نخبگان همطور که آقای نوروزی هم اشاره کرد، واقعا ما تو چه نقطه ای از لیگ نخبگان الان قرار داریم؟ اصلا شرایطمون چگونه است تو این دور از مسابقات؟
بر ارزم به حضورتون که خب من تلفنایی که شنوندگان عزیز به برنامه شما داشتن رو شنیدم و همیشه مردم ما تحلیل درستی از در واقع اتفاقاتی که توی ورزش رخ میده دارن. نکاتی هم که دوستان اشاره کردن واقعا درست و به جا بود. من میخوام خدمت شما بگم که قبل از تماس شما، خب من تو هنوز خبرگزاری هستم، داشتم اتفاقات رو پیگیری میکردم. همین الانی که من با شما صحبت میکنم دوتا رویداد داره برگزار میشه که هر دوتاش با اتفاقات حاشیه‌ای و بعضا اتفاقات ترسی هم همراه هست و همین نگرانی ها رو برای ما بیشتر میکنه. یکی در یزد فینال والیبال باشگاه‌های آسیا برگزار شد و بعد از اینکه دو تیم ایرانی با هم دیگه بازی کردن بالاخره اشیا پرتاب کردن، یا آقای عطایی سرمربی سابق تیم ملی توهین شده، یا اتفاقات حاشیه‌ای که میخوام بگم. این هم دلیلش اینه که ما یه سالن مجهز، یه سالن استاندارد و یک مدیریت درست برای برگزاری یه فینال تمام ایرانی نداریم. حالا فرض بگیرید اگر که یکی از این دو تیم ایرانی نبودن و این اتفاق رخ میداد، باز هم چقدر والیبال ما لازم از این برم خوب دیگه. نخبگان فوتبال آسیا که شما اشاره فرمودین و فرداش هم قراره با بازی استقلال و القرافه در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز بشه، نگرانی از امشب شروع شد، جایی که به هر حال برق ورزشگاه قطع شد و همین لحظاتی پیش هم در حین تعمیر تیم القرافه پروژکتورها خاموش شده بود برای دقایقی و همین در واقع نگرانی ها رو برای بازی فردا شب خیلی بیشتر میکنه.
جایی یعنی ورزشگاه شهدای شهر قدس برقش رفت؟
بله، برقش در حین تمرین تیم القرافه یکی از پروژکتوراش فقط روشن بود و بقیه خاموش بود که بعد از دقایقی روشن شد و در واقع تمرین تیم القرافه داره پیگیری میشه.
درست.
اون چیزی که به هر حال الان در ورزش ما داره اتفاق میفته و همه دارن برایش تاکید میکنن، بحث زیرساخت‌ها در همه رشته‌ها، حتی شما ببینید بعد از المپیک و پارالمپیک هم ورزشکاران هم و در همه رشته‌ها در مورد کمبود زیرساخت‌ها و کمبود امکاناتی که نیاز هست برای اینکه یه ورزشکار بتونه خودش رو آماده بکنه گلایه داشتن.
آقای خسروی اصلا من اجازه بده همینجا این بحث رو مطرح بکنم. اصلا ببینید، من با همه احترامی که برای عزیزانمون در شهر قدس قائلم، ارادت دارم، رفقای خیلی خوبی هم من توی شهر قدس دارم، من میخوام بگم که اون ورزشگاه واقعا جایگاه مناسبی نبود برای برگزاری یه بازی از لیگ نخبگان، اونم تیمی مثل استقلال یا مثلا برای پرسپولیس. ما ورزشگاه‌های بهتری داشتیم تو کشور، من تعجب میکنم آقای قدروی.
ببینید، به هر حال من فکر میکنم که اگر که نیاز ما در ورزشمون اتفاقی رو رقم بزنیم که باعث اعتلاء و بالا بردن اعتبار ورزش کشور در دنیا و آسیا بشه، نیازمند اینه که همه نهادهایی که مرتبط هستن با ورزش و یا اصلا مرتبط هم نیستن از در واقع تیمهای ملی ما در همه رشته‌ها حمایت کنن.
درسته.
خیلی از نهادها و سازمانهای ما امکاناتی دارن که میتونن در اختیار تیمهای ملی قرار بدن و حتی میتونن میزبان رویدادهای بین‌المللی هم باشن.
صحیح.
ولی این که کج سلیقگی ها و در واقع نامدیریت های صورت میگیره که این امکانات از ورزش ملی ایران گرفته میشه، این نکته که به نظرم هم آقای سپهدشتی به عنوان ریاست محترم جمهوری و هم آقای دنیاوری به عنوان وزیر محترم ورزش که در عرصه سیاست هم در حال آشنایی کافی دارن و حضورشون در مجلس میتونه کمک کنه، باید ورود کنم به این موضوع. آیا الان ما با وجود داشتن ورزشگاه امام رضا در مشهد، با وجود داشتن ورزشگاه یادگار امام در تبریز یا ورزشگاه های دیگه، باید از الان نگرانی و استرس 24 ساعت آینده رو داشته باشیم که آیا ورزشگاه شهر قدس میتونه میزبان اولین بازی استقلال در لیگ نخبگان باشه یا نه؟
اونم در شرایطی که به قول آقای نوروزی AFC مرتبا داره ما رو رصد میکنه، همه اینا برای ما امتیاز داره و کمبود امتیاز میاره، ممکنه در نهایت کار به جایی برسونن اصلا سهمیه ها رو از ما بگیرن.
بله، این
به نظر این درده.
خیلی دور از ذهنم نیستش که AFC بالاخره. ببین، من فکر میکنم که AFC یه تناب انداخته ما رو از ته دره داره میکشه بالا، ما خودمون بامون رو سر میدیم دوباره میریم ته دره. ظاهرا هیچ اراده و خاصی از ما وجود نداره که ما بتونیم شرایطمون رو حداقل در لیگ نخبگان آسیا و یا در جام باشگاه‌های آسیایی که حالا قبلا برگزار می‌شد الان در رشته‌های مختلف برگزار، اصلا انگار ما خواست اراده‌ای برای بهبودی شرایط نداریم. AFC میاد همش با ما همراهی میکنه، چه زمانی که ما سندسازی میکردیم، چه زمانی که ورزشگاه‌هامون رو در واقع به عنوان ورزشگاه اختصاصی تیم‌های استقلال و پرسپولیس به دروغ به AFC معرفی میکردیم، اونا میدونستن ولی کنار میومدن که ما شرایطمون رو بهتر کنیم.
صحیح.
من خاطرم از سال فکر کنم اوایل دهه 80 که ما لیگ برترمون را افتاده تا الان، همه ما هم در واقع همه ما منظورم اهالی رسانه است داریم، این همه تاکید میکنیم که آقا این ورزشگاه ها، این زیرساخت ها نیاز به این داره که ما به روز بشیم، برسیم به کشورهای همسایه‌مون. اینا ولی ظاهرا اراده ای برای اینکه وضعیت بهبود پیدا کنه نیست. امیدوارم آقای دنیامالی که خودشون در بحث عمران و وضعیت در واقع زیرساخت های ورزش آگاهی دارن، اشراف دارن و در این حوزه هم کار کردن، حداقل بیان برای این 4 سالی حضورشون در وزارت ورزش یه برنامه‌ریزی بکنن در تعامل با دستگاه های دیگه، چون واقعا بدون حمایت دولت، بدون حمایت های دستگاه های دیگه، اینکه ورزش خودش اینقدر بودجه داشته باشه که بتونه یک ورزشگاه اختصاصی یا یه ورزشگاه بروز بسازه خیلی منطقی نیست. ولی اگر دولت بیاد کمک کنه، فرض بگیریم وزارت نفت بیاد، وزارتخونه های دیگه بیان که از نظر مالی پتانسیل خوبی دارن، ما میتونیم امیدوار باشیم که حداقل برای بحث ملی ما، حداقل برای حضورمون در رقابت‌های آسیایی بتونیم یک تو ورزشگاه خوب داشته باشه. البته این رو هم خدمت شما بگم که به هر حال این دوره و در واقع شاید هم بگم مثلا به خاطر عدم تفکر درست مدیرانمون و عدم برنامه‌ریزی درست یه دفعه 3-4 تا ورزشگاه با هم دیگه زمینش خراب شد و با هم دیگه رفتن زیر چشم. مثلا ورزشگاه نقش جهان اسمان میتونست یک گزینه خیلی خوب برای برگزاری دیدار تیم ملی یا همین بازی های آسیایی تراکتور و سپاهان یا استقلال پرسپولیس باشه، ولی اون رو هم همزمان با ورزشگاه آزادی معدل دادیم و مجبور شدیم بریم سمت فولادشهر که در واقع اون هم شرایطش نبود. ضمن اینکه من به شما بگم که در مورد ورزشگاه تختی که امیدوار بودیم مدرد و مسابقات لیگ برتر برسه که استقلال پرسپولیس ازش استفاده کنن، وقتی که آدم هایی که مال ورزش نیستن و تخصص ندارن در ورزش شما میارین میذارین مسئول میرن با یه پیمانکاری قرارداد اشتباه میبندن و اون پیمانکار هم تخصص لازم رو نداره به جای اینکه زمینش هم احیا کنه نابودش میکنه، ما ورزش رو تخریب و دست میدیم. همون اتفاقی در بازی قبلی النصر که به تهران بیان، اون آدمی که مسئول ورزشگاه آزادی بود با تصور اینکه آب دریاچه هم میتونه همون نقش آب سالن رو درست برای چمن ایفا بکنه به زمین
چمن سوزون
دریاچه رو بدنم و اون افتضاح رو برای چمن.
آقای خسروی من چون به ساعت نگاه میکنم میخوام استفاده بهینه بکنیم. به هر حال حالا من میپذیرم که ما در این زمینه واقعا نقصان داریم، مشکلات عدیده‌ای داریم، امیدوارم که ختم به خیر بشه، ما بتونیم حداقل بازی استقلال خوب برگزار بکنیم، پرسپولیس هم بتونه اولین بازیشو محکم قدم برداره. شرایط تیم‌های استقلال و پرسپولیس رو با توجه به جمعی جهات، با توجه به اون حاشیه‌هایی هم که این اواخر هر دو تیم داشتن چگونه می‌بینید؟ به خصوص اینکه به نظر میرسه که حریف‌های خیلی گردن کلفتی هم هستن.
بله ببینید، درست در شرایطی که ما مشغول سر و کله زدن با همدیگه و نقد و بررسی شرایط ورزشگاه ها و نمیدونم برق ورزشگاه و سایر موارد هستیم و از چند ماه قبل بودیم، تیم های رقیبای ما دنبال این بودن که ستاره های فوتبال دنیا رو چطور بیارن تو تیمشون و چطور خودشون رو از حیث نیروی انسانی تجهیز کنن برای حضور تو لیگ نخبگان، چون اینا این مراحلی که ما الان درگیرش هستیم و سالها پیش ازش عبور کردن. درسته. الان عربستان شما میدونید که برای جام جهانی که میزبان هست تعداد ورزشگاهاشو داره نزدیک به 20 ورزشگاه میرسونه. قطر از این مرحله عبور کرده. درسته. ما دیدم از این مرحله عبور کرده، ما حالا بعد 20 سال رسیدیم اینجا. بنابراین اونا دغدغه‌های ما رو ندارن، تمرکزشون رو گذاشته بودن روی اینکه چطور میتونن ستاره‌های تاثیرگذار و خوب فوتبال دنیا رو بیارن از تیم‌هاشون که در لیگ نخبگان بتونن قدرت نمایی کنم. به هر حال استقلال پرسپولیس شرایط متفاوتی دارن. به نظرم استقلال که امیدوار بودیم با واگذاری به هلدینگ خلیج فارس شرایط بهتری پیدا کنه از نظر آرامش درونی تیمش، آرامش کادر فنیش، با اتفاقاتی که در یکی دو ماه اخیر افتاد اونها هم وضعیت آرامی ندارن، هرچند که در یک هفته اخیر یه ذره اوضاعشون بهتر شد، ولی از نظر روانی و از نظر آرامشی که باید در این تیم حاکم می بود به هر حال حاشیه هایی که رخ داده بود این اجازه رو بهشون نداد. ضمن این که به هر حال استقلال با شکستی هم که برابر استقلال خوزستان داشت از نظر فنی هم نشون داد تیم مستحکم و قدرتمندی نیست که بتونه در لیگ نخبگان آسیا برای فوتبال ایران نقطه اتکای در واقع خوبی باشه. اما پرسپولیس در آخرین بازی نشون داد که از نظر فنی شرایط بهتری داره نسبت به استقلال، یعنی که حاشیه استقلال رو هم نداره و سعی کرده با آرامش کارش رو پیگیری کنه. گاریدو هم تأثیراتش رو در آخرین بازی پرسپولیس نشون داد و به نظرم شرایط پرسپولیس نسبت به استقلال بهتر است. ضمن این که به هر حال پرسپولیس در عربستان و در جده باید بازی کنه، اونجا زمین خوب، امکانات خوب، همه چی خوب هست، با اینکه در خانه حریف هست، ولی به نظرم شرایطش از استقلالی که در خونه خودش مثلا میخواد بازی بکنه خیلی بهتره و آرامش بیشتری داره. الان استقلالی هم مثل من و شما استرس و نگرانی فردا شب بذارن که چه اتفاقی میفته، ولی
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای خسروی، مثل همیشه در واقع با نگاه ریزبینانه، موشکافانه و بی تعارف صحبت های خودتون رو مطرح کردید که بسیار هم قابل استفاده بود. از شما بی نهایت سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه آقای خسروی عزیز. خدا نگهدارتون.
آقای شما بخیر. خدا نگهدارتون.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون. میخواستم بگم که به نظر من ایفتی بهترین کار کرده، اصلا کلن سهمی ها رو پاک کنن، بزنی که این همه باشگاه خرج و بازیکن های میلیاردی بکنن، برن هزینه کنن واسه ورزشگاه های خوب، به اینجوری آبرو روزی نشه توی ایفتی، واقعا زشته، واقعا عیبه. ما 4 تا بازیکن درست حسابی نمیتونیم بگیریم، بازیکن ها میلیاردی، سطح فوتبال صفر. ممنونم، برنامه خوبتون، متشکرم.
خب خیلی ممنون، متشکرم. یه زمانمون رو به پایان هست استاد منصوریان جمعندی.
من فقط یه نکته رو بگم، فرصت نشد صحبت بکنیم. ببینید تقسیم بندی تیم ها برای اینکه دوستان در جریان قرار بگیرن، در لیگ نخبگان 12 تیم در شرق آسیان، 12 تیم در غرب آسیان هستن. دوستان توجه داشته باشید، این 12 تیم در یک گروه قرار دارن، منتها به این شکلی که فقط 8 بازی انجام میدن.
یعنی اینا رو هم باید در نظر بگیرید، بر اساس همون قرعه کشی که انجام شده،
بر اساس اون قرعه کشی که
4 تا داخل خانه 4 تا بیرون
از خانه، 4 تا بازی ما در واقع در داخل ایران خانه داریم که تیم های ما استقلال و پرسپولیس هم دوستان توجه داشته باشید که با هم بازی نمیکنن. از اون 12 تیمی که در غرب آسیا در واقع جزء رقبای ما هستن، تیم های العین و الوصل و عرض کنم که یه تیم دیگه هم هست که این در واقع بازیایی که خودشون استقلال و پرسپولیس دارن، اینا با هم بازی نمیکنن. یعنی نه پرسپولیس با الوصل بازی میکنه،
چون قرعه‌کشی
انجام شده،
بنابراین هر تیم هستن که ما رو
بازی میکنن. آقای
الوری دقیقاً رقبا استقلال و پرسپولیس مشترکه.
یه نکته هم در نظر بگیرید، به نظر میرسه که عربستان اعمال نفوذ کرده. چرا؟ برای اینکه مسابقات تا مرحله 1/4 به این شکل قرعه کشی و رفت و برگشت و اینا،
ولی از 1/4 به بعد دیگه کلا تو عربستان،
دیگه عربستان که اینم حالا ما بحث شو بکنیم،
حالا اینشون فردا صحبت میکنیم،
قرار عدالتی باشه این مرحله رو هم باید
داستان که... عربستان که به هر حال اون تامین کننده مالی UFC
میگم حالا اینا فرصت نشد که ما
در واقع نداریم، ایشون فردا رو صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای منصوریان، بی‌نهایت سپاسگزار دوستان عزیز شنونده. یا علی، خدا نگهدار.
ورزشی موج‌های آبی است، دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شب بخیر میگم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. به ساعت 20 رسیدیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه همگام با لیگ باشید.
برای
شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره، همگام همباهی.